صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
هنگامی که شخصی از نگر جنسی به شخصی دیگر از همان جنسیت خودش علاقه و کشش پیدا می کند، سرگردانی و آشفتگی رخ می نماید و هویت جنسیتی می تواند مورد پرسش قرار گیرد و آن هنگام که حقیقت الهی درباره همجنسگرایی باز شناخته نمی شود یا ندیده گرفته می شود، ممکن است که انسانها خود را در گودالی بیابند که آنان را فرو می بلعد و برایندهای این امر جدی و تأسف و اندوهی ژرف خواهد بود. همجنس خواهی انعکاس هویت حقیقی شخص آنچنان که خدا آفریده است نمی باشد، بلکه بیشتر حاصل هویتی به خطا رفته است. این نابهنجاری سبب پدیدایی احتیاجی مفرط به حقیقت، یعنی حقیقت الهی می گردد. عیسی فرمود حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا باب 8 آیه 32.
در پی تصویب آزادی ازدواج همجنسگرایان در امریکا، کیمیا دختر نوئیمان جوانی دچار سوالاتی در این خصوص می شود. او می خواهد بداند دیدگاه کتاب مقدس در این مورد چیست. به همین منظور از معلم کتاب مقدس خود شیرین می خواهد زمانی برای پاسخ به سوالاتش اختصاص دهد. از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنیم با این نمایش با ما همراه باشید.
همجنسگرایی، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
خواهر جان ممنونم که برام وقت میذاری.
خواهش میکنم عزیزم.
حتما شما دیدین یا شنیدین ماجرا چیه. همین قانونی شدن ازدواج همجنسگراها رو میگم، یه جورایی انگار همه پذیرفتن که این ماجرا طبیعیه و اونام به حق طبیعیشون رسیدن. اینطور نیست؟
متاسفانه دیدم، اما میدونیم ما به عنوان کلیسا وظیفه‌مون مبارزه با این قانون یا همجنسگراها نیست.
یعنی به نظر شما طبیعیه؟
نه، همجنس خواهی هویت واقعی یک آدم اونجور که خدا آفریده نیست، بیشتر ثمره هویت به خطا رفته است.
خب پس چرا نباید با این قوانین مبارزه کرد؟
چون وظیفه ما انتشار خبر خوشه. فکر کن کسی که همجنسگراست خبر خوش انجیل رو بشنوه و به نجات دهنده ایمان بیاره و نور حقیقت واقعی درونش رو روشن کنه، اون وقت چی میشه؟
فکر نمی کنم دیگه سمت همجنسگرایی بره.
همونطور که عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 8 آیه 32 به ما میگه حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد.
چه ایده خوبی. اما میشه بگین دیدگاه کتاب مقدس راجع به همجنسگرایی چیه؟
ببین عزیزم، خدا جنبه‌های شخصیتی مختلفی داره. همونقدر که خداوند ما خداوند محبت و شفقته و رحمتش بر سستی و ضعف اخلاق انسان هستش، همونقدر هم قدوسه. از ما میخواد زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم و از بی‌بندوباری و بی‌عفتی جدا باشیم. همونطور که در لاویان باب 19 آیه 2 میبینیم اومده مقدس باشید زیرا که من یهوه خدای شما قدوس هستم.
یعنی همجنسگرایی گناهه؟
بله، بر اساس آیه های متعددی از کلام این کار گناهه.
یعنی یه موضوع مادرزادی نیست؟
نه، مطالعات علمی هیچ وقت ژن همجنس خواهی رو توی آدم پیدا نکردن که باعث بشه آدم همجنسگرا بشه. یک نوع هویت اکتسابی از محیطه، در واقع محیطی که کودک اونجا به دنیا اومده، رشد کرده و واکنشش نسبت به اون محیطه که باعث شکلگیری این هویت شده.
خواهر شیرین، اگه این موضوع یه جورایی تفاوت غیر ارادی و مادرزادی نیست، پس چرا خیلی از آدم ها همجنسگرایی رو طبیعی و عادی میدونن؟
برای کسایی که تمایل غیر عادی دارن، رفتارشون طبیعی به نظر میاد. و یه عده‌ای هم واقعا از اصل موضوع آگاه نیستن، فکر میکنن دارن از یک سری انسان که نیاز طبیعی دارن فقط متفاوت هستن دفاع میکنن تا حقوقشون رو به دست بیارن. اما با این همه کتاب مقدس به صراحت میگه همجنس خواهی غیر طبیعی، شرم‌آور و انحراف از آفرینشه. بهتر رساله به رومیان باب 1 آیه 24 تا 27 رو بخونی.
باشه، حتما. خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند، و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند، مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند. آمین.
بله عزیزم، خداوند به صراحت در این مورد صحبت کرده و این دلیل بسیار خوبیه برای اونایی که از طبیعت اصلیشون منحرف شدن تا توبه کنن و به سمت خدا برگردند. اما دلیل دیگه‌ای هم وجود داره.
چه دلیلی؟
همجنسگرایی از لحاظ سلامت خیلی مخاطره آمیزه. با اینکه تنها 4% از جمعیت جهان رو تشکیل میدن، اما درصد بالایی از بیماری‌های مصری رو به خودشون اختصاص دادن. مثلا 42% از مبتلایان به ایدز جز این گروه هستن. حتی میزان بیشتری از برخی از انواع سرطان‌ها در این گروه مشاهده میشن و بسیار بیشتر مورد خشونت واقع میشن. از طرفی بیشتر در معرض بیماری‌های روحی، مثلا اختلال در خوردن، نگرانی و استراب و نارسایی‌های جسمی قرار می‌گیرن. حتی بیشتر دچار مرگ زودرس هم میشن.
و اون وقت یعنی از این موضوع بی‌خبر هستن؟
شاید کاملا مطلع نباشن، اما بی‌خبر هم نیستن. هرچند آمارها بخش کوچکی از موضوع رو بیان می‌کنن، اما کلام خدا به روشنی در مورد اثر منفی گناهان جنسی بر روی جسم انسان صحبت میکنه. به عنوان نمونه رساله اول پولس به قرنتیان باب 6 آیه 18 رو میبینیم.
یعنی راه نجاتی براشون وجود داره؟ خب من میدونم توی جامعه دیده خوبی به این افراد نیست. در مورد کلیسام، یعنی کلیسا میپذیرتشون؟
البته که راهی هست، همون راهی که ما به واسطه اون نجات پیدا کردیم. دوست دارم در این مورد بیشتر بهت توضیح بدم، چون اگر روزی بتونی فقط یکیشون رو هم نجات بدی کار بزرگی کردی. در تو میبینم که دل خدمت داری، دل میسوزنی و برات مهمه.
بله، راستش خیلی دوست دارم کمک کنم، اما چطوریشو نمیدونم.
اجازه بده اول با هم دعا کنیم تا خدا خودش راهشو بهت نشون بده، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
حتما.
شنونده گرامی، آیا شما هم علاقمند به نجات کسانی از گناهانی این چنینی هستید؟ از شما دعوت میکنیم با ادامه نمایش با ما همراه باشید.
اول به سوال جواب بدم. پرسیدی کلیسا میپذیرتشون؟ بیشتر همجنسگراها از سوی کلیسا مورد بیمهری قرار میگیرن، چون کلیسا مجموعه ما مسیحیاست و ما مسیحیها گاهی فراموش میکنیم که از طرف خدا دعوت شدیم تا دیگران رو محبت کنیم و حقیقت الهی در مورد گناه و بخشش و آمرزش و قدرت عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده رو با اونها در میون بذاریم. و ما برای انجام وظیفه‌مون نباید فیلتر داشته باشیم که حالا کی چه جور گذشته‌ای داشته و یا اینکه الان چطور داره زندگی می‌کنه. ما وظیفه داریم اونها رو به سمت بازگشت هدایت کنیم و قدرت مسیح در آمرزش گناهانشون رو و بخشش رو به اونها نشون بدیم. ما میتونیم به اونها هدیه امید به بخشش خدا و آمرزش رو هدیه بدیم. هیچ کدوم ما بی گناه نیستیم. خدا میتونه به ما یه زندگی متحول شده رو عطا کنه. داوود زناکار بود، اما یاد گرفت چطور آزاد بشه و آزاد بمونه. مزمور 119 آیه 9 تا 11 رو بخون.
باشه حتما. به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو به تمامی دل. تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. شیرین جون، من اینطوری که فهمیدم، ما اول باید به عنوان کلیسا خودمون ظرفیت پذیرش اینجور افرادو داشته باشیم.
البته ما باید به وظیفه محبتمون در مقابلشون عمل کنیم، اما این معنیش اصلا این نیست که با گناه این افراد مسامحه کنیم و سازش کنیم. در واقع باید همچنان از گناه متنفر باشیم، اما گناهکار رو محبت و هدایتش کنیم. حرفا و زندگی داوود به ما نشون میده که زندگی همراه با سازش و مسامحه با گناه خرسندی همراه نداره. شادی واقعی با موندن توی احکام خدا حاصل میشه. البته خدا به طور واضح نظر و حکمشو در مورد همجنسگرایی در کتاب مقدس بیان کرده.
میشه بگین این موارد کجای کتاب مقدس هستن؟ کجا میتونم اینا رو پیدا کنم؟
حتما. مثلا پیدایش باب 19 آیه 4 و 5 و 7 رو بخون.
باشه حتما. اجازه بدین. مردان شهر یعنی مردم صدوم از جوان و پیر تمام قوم از هر جانب خانه وی را احاطه کردند و به لوط ندا در داده گفتند آن دو مرد که امشب به نزد تو در آمدند کجا هستند؟ آنها را نزد ما بیرون آور تا ایشان را بشناسیم. و لوط گفت ای برادران من، زنهار بدی مکنید.
حالا عزیزم، لاویان باب 20 آیه 13 رو بخون.
بله. اگر مردی با مردی مثل زن بخوابد هر دو فجور کردند.
کتاب داوران باب 19 آیه های 22 و 23 رو بخون عزیزم.
بله چشم. در این آیه ها کلام خدا به ما میگه مردمان شهر یعنی بعضی اشخاص بنی بلیعال خانه را احاطه کردند و در را زده به آن مرد پیر صاحب خانه خطاب کرده گفتند آن مرد را که به خانه تو داخل شده است بیرون بیاور تا او را بشناسیم. و آن مرد صاحب خانه نزد ایشان بیرون آمده به ایشان گفت نه ای برادرانم، شرارت مبرزید، چون که این مرد به خانه من داخل شده است، این عمل زشت را من مایید. حق با شماست. کلام خدا کاملا روشن بیان کرده که این کارو زشت و ناپسند میدونه. اما آیا تو عهد جدیدم نشونه از این مطلب داریم؟
البته عزیزم، در رساله اول پولس به قرنتیان باب 6 آیات 9 و 10 رو بخون.
بله اجازه بدیم. فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لواط و دزدان و طمع‌کاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. آمین. اما شیرین جون، بعضی از اخلاقیات کتاب مقدس الان دیگه کاربرد ندارن، مثل پوشوندن سر و موی خانوما که تو رساله اول قرنتیان هم اتفاقا میبینیمش. دوست دارم بدونم حکم همجنسگرایی تغییری نکرده؟
کیمیا جان، فرهنگ ما تغییر میکنه. موضوع حجاب در اول قرنتیان یه موضوع فرهنگیه و منطقی، ولی اخلاقیات کتاب مقدس عوض نمیشه. حقیقت عهد عتیق و عهد جدید هم راستا و موافق با هم هستن. معیار خدا عوض نمیشه. اگر عوض بشه معنیش عوض شدن خداست، در صورت که در ملاکی باب 3 آیه 6 واضح میبینیم که خدا میفرماید من که یهوه میباشم تبدیل نمیپذیرم.
آمین. همینطوره شیرین جون. شما گفتین همجنس خواهی خصوصیت اکتسابیه و نه ژنتیکی. اما چی باعث میشه که آدما به این سمت و سوق پیدا کنن؟
برای مردا و زنان دلایل مجزایی وجود داره. به طور کلی سه دلیل هستش که مردها رو به سمت همجنس خواهی سوق میده. اول اینکه شخص پدری ضعیف داره و یا پدر نداره و با اون شخصیت پدر همزاد پنداری نداره و زنان رو هم خوشایند نمیبینه. مثل پدر ضعیف و مادر زورگو که اختیار خانواده رو به دست داره، این مادر اقتدارگرا و سلطه طلب باعث میشه شخص از زنان گریزان بشه و به انتقام فکر کنه و یا توی ذهنش از اینکه نقش شوهر رو برای مادر تنهاش ایفا کنه دچار حس نفرت و کراهت بشه. در نتیجه داشتن یه مادر الکلی یا غایب یا بی توجه و بی عاطفه یا سلطه‌گر و پدری ضعیف و یا غایب از زنان فاصله میگیره، چون فکر میکنه زنان مطمئن نیستن و بهتر دنبال مردی برای دوست داشتن باشه. این جور مردها زخمای عاطفی عمیقی دارن، همونطور که تو امثال باب 30 آیه 11 می‌بینیم. گروهی می‌باشند که پدر خود را لعنت می‌نمایند و مادر خیش را برکت نمی‌دهند.
آمین. یعنی نقش اصلی از طرف خانواده بازی میشه.
بله. کتاب مقدس در رساله به افسوسیان به والدین هشدار میده مراقب رفتارشون با بچه‌هاشون باشن. دسته دیگه ای از مردان که به این سمت میرن پدری ایرادگیر داشتن که بین اونها محبتی نبوده و این افراد فکر میکنن هیچ وقت نمیتونن اون مردی باشن که پدرشون میخواد. به خاطر همین به برادرانشون که مثلا ورزشکارتر هستن و یا خصوصیات دیگه ای دارن حسادت میکنن. این دسته جای تایید در خانواده فقط پول یا هدیه دریافت میکنن. حس میکنن مردانگیشون نادیده گرفته شده. حس میکنن در مرد بودنشون شکست خوردن و خشمگین و رنجیده میشن. به دنبال پذیرش از سوی مادر و خواهرانشون هستن و فکر میکنن از سوی مردان طرد شدن. فکر میکنن نیاز دارن دنبال خونه جدیدی بگردن، دنبال کسی که با خصوصیات مردونه اونها رو تایید کنه.
چقدر عجیب. چقدر اثرات رفتارهای والدین میتونه مخرب باشه.
درسته کیمیا جان. گاهی نداشتن رابطه مثبت و سالم و پیوند عاطفی با یک مرد بچه رو میتونه به سمت همجنس خواهی ببره. گاهی بچه‌ای که از طرف یک مرد برجسته و مهم مورد بدرفتاری قرار گرفته، یعنی از پدرش متنفره و اونو خشن و سرد میبینه، یا پدری که به خانواده خیانت کرده و اونها رو رها کرده، یا پدری داشته که تظاهر به مذهبی بودن میکرده اما ریاکار بوده، یا حتی قبل از 12 سالگی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته، یا از طرف مردان در سنین پایین طرد شده، و تمام این عوامل سبب میشه از هویت مردانش تفره بره. فکر میکنه اگه مرد بودن اینطوریه ترجیح میدم زن باشم. پس مرد بودنش رو پست میشموره و امنیتش رو توی زن بودن میبینه.
خدای من، پس با این حساب اگر شخص همجنسگر توی محیط دیگه بزرگ میشد میتونست یه آدم عادی باشه.
همینطوره عزیزم.
در مورد خانوما چی؟ چه عواملی باعث میشه این تغییر هویتی درشون ایجاد بشه؟
دلایل زیادی وجود داره، اما 3 دلیل متداول تر هست. یکی این که شخص با مادر همزاد پنداری نمی کنه. مادرشو ضعیف، درمانده و قربانی با یک زندگی تباه شده میبینه. اونو سرزنش میکنه و باهاش رقابت میکنه. در ورزش ها پیشرفت میکنه و تبدیل به دختری با خصوصیات پسرونه میشه. از زن بودن و زنانگی فاصله میگیره. سعی میکنه با مردا رقابت کنه. مورد پذیرش قرار بگیره. گاهی هم به خاطر داشتن پدری زناکار از مردا سلب اعتماد میکنه و خودش رو شریک عاطفی مادر میدونه. در نهایت این تفکر درش رشد میکنه که اگر زن بودن اینطور ضعیف بودنه، من ترجیح میدم مرد باشم.
پس یکی از عوامل مهم چه برای زنا چه برای مردا برای رفتن به سمت همجنسگرایی داشتن یک والد با جنس موافق و ضعیف و درمانده است، درسته؟
دقیقاً همینطوره عزیزم. مورد بعدی مثل بی‌محبتی بین پدر و پسر، یعنی پدر ایرادگیره. در مورد دختران مادر بی‌مسئولیت و بی‌مهر که باعث شده کودک با مادر انس و الفتی نداشته باشه. همونطور که گفتم عدم پذیرش و یا عیب‌جویی والد همجنس، البته منفعل بودن والد ناهمجنس هم میتونه کودک رو به این نتیجه برسونه که نیاز داره خونه جدیدی پیدا کنه و امنیت وجود مادر رو جایگزین کنه. مادری که در پرورش فرزندش کوتاهی کرده، نادونه و از لحاظ احساسی ویرانگره.
درسته، اما در مورد خانوما فقط رفتار والد همجنس یعنی مادر دخیله؟
نه، در واقع 3 دلیل متداول در مورد خانوم‌ها بدرفتاری یا رفتارهای ناپسند از سوی مردانه. داشتن پدری بی عاطفه یا الکلی، دیدن بدرفتاری یا آزار جنسی اونا را از مردا گریزون و بیزار میکنه. گاهی حتی محبوب بودن فرزندان پسر در خانواده باعث میشه همچین لطمه‌ای در زندگی زنان به وجود بیاد.
اونها حس میکنن به خاطر مردها و از سوی اونها طرد شدن. سعی میکنن واکنش‌های رهبری معاونه داشته باشن یا گاهی برگزیدن هویت همجنسگرایانه نوعی طغیان در مقابل پدریه که سعی داره تظاهر به مذهبی بودن بکنه ولی آدم ریاکاریه. ناخودآگاه این دخترها به این نتیجه میرسن که ارتباط با مردان امن نیست و تنها امنیت در رابطه با زنان پیدا میشه. به نوعی از اعتماد به مردها دل سرد میشن.
با همه اینها واقعا امیدی هست که بتونن از این هویتی که توی وجودشون ریشه کرده خلاص بشن؟
بله عزیزم، کیمیا جان، خدا دروغ نمیگه. اون میگه گناهان ما رو میبخشه، به ما قدرت غلبه بر گناهان رو میده. اگر یک همجنسگرا زندگیشو به مسیح تقدیم کنه میتونه تغییر کنه. خداوند داور و عادل و مهربون اونو از هویت دروغیش آزاد میکنه، چون ما در مسیح عیسی از گناه آزادیم. همونطور که پولس در رساله به غلاطیان باب 5 آیه 1 میگه: پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید.
آمین که همینطوره، اما فکر کنم تغییرشون خیلی هم ساده نباشه.
البته که نه عزیزم، خدا به ما وعده آسون بودن راهشو نداده، اما وعده کمک هم داده. اگر بپذیرن و درک کنن که خدا براشون چه نقشه‌ای داره، توی راه احیا قرار میگیرن. راه تغییر و تحول باید بر محبت خدا متمرکز باشه و بدونن خدا اونها رو با قدر و منزلتی عالی آفریده و با محبت ازلی دوست داره. باید احساسات منفی خودشون رو بپذیرن و تشخیص بدن که کدوم درد در گذشته اونها رو به این سمت برده تا بتونن از کنترل اون احساس خلاص بشن.
شیرین جون، من فکر میکنم خیلی از ترس نوع برخورد جامعه باهاشون سعی میکنن این گناهشون رو مخفی کنن. پس چجوری میشه کمکشون کرد؟
ما باید زمینه پذیرش رو فراهم کنیم. این آدم ها باید بدونن میتونن به درگاه خدا دعا کنن تا از اسارات احساسات دوران کودکی آزاد بشن. ببین عزیزم، بهش یادآوری کن هویت اصلیش فرزند خدا بودنه. خدا فرزندشو با آغوش باز میپذیره. اونم باید قبول کنه که همون جنسیتی باشه که خدا آفریده. در این مورد خوندن مدام این آیه ها که میگم کمکش میکنه. کتاب اشعیا باب 43 آیه 12، کتاب حزقیال باب 36 آیات 26 و 27، رساله پولس به رومیان باب 6 آیه 4، رساله پولس به فیلیپیان باب 1 آیه 6 و رساله اول یوحنا باب 3 آیه 1. بهش بگو بعد از ایمان به مسیح، همونطور که پولس در رساله به غلاطیان باب 2 آیه 20 میگه، دیگه خودش نیست که زندگی میکنه، بلکه مسیح در اون زندگی میکنه. پس مسیح بهش قدرت غلبه بر گناه رو میده.
ممنونم شیرین جان. حتما میگم. ازتون خواهش میکنم برام دعا کنید بتونم کمکش کنم و دعا کنید خدا قلبش رو لمس کنه.
برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.